ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم بخش خبری جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ملت ایران کمر فتنه را شکست گفتند: ملت ایران با حرکت میلیونی خود در 22 دی این روز را به روزی تاریخی در کتاب خاطرات خود تبدیل کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با روز مبعث در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با اشاره به ظرفیت عظیم اسلام در جامعه امروز بشری و تبدیل جوامع گرفتار جاهلیت و ظلم و زور و ترس و استکبار به جوامع برخوردار از صلاح و نجات و شرافت و به تبیین ابعاد فتنه اخیر و مواضع جمهوری اسلامی در مقابل طراحان و مشوقان این فتنه آمریکایی پرداختند و با تجلیل از حرکت ملت در روز تاریخی 22 دی تأکید کردند: ملت ایران کمر فتنه را شکست، اما باید ماهیت و اهداف این فتنه و عوامل آموزش دیده و بازی خورده آن را به خوبی شناخت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه فتنه اخیر مردم را قدری دچار اذیت و آزار کرد و به کشور ضررهایی رساند گفتند: این فتنه به توفیق الهی و به دست ملت و مسئولان و مأموران کاربلد خاموش شد، اما باید بدانیم که ماهیت فتنه چه بود و چرا ایجاد شد، اجزای آن چه کسانی بودند و رفتار ما در مقابل دشمن چگونه خواهد بود. ایشان فتنه اخیر را آمریکایی خواندند و در تبیین هدف اصلی آمریکایی‌ها در توطئه‌های گوناگون گفتند: هدف و سیاست مستمر آمریکا و نه فقط رئیس جمهور فعلی آن، بلعیدن ایران و بازگرداندن سلطه نظامی، سیاسی و اقتصادی خود بر کشور ماست. چرا که کشوری با این وسعت، جمعیت، امکانات و پیشرفت‌های علمی و فناوری، آن هم در چنین مرکز حساس جغرافیایی، برای آنها قابل تحمل نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی سطح مداخلات مقام‌های غربی را در فتنه‌های قبلی غالباً عناصر مطبوعاتی و سیاسیون درجه دوم برشمردند و افزودند:
البته در گذشته وقتی فتنه‌ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می کردند. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنگران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که رو بعد خواهم گفت کی بودن که بری جلو نترسید، گو از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم. یعنی خود رئیس جمهور آمریکا وارد فتنه شد، جزء فتنه است.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با اشاره به اقدامات غیر انسانی و کاملا وحشیانه، همچون محصور کردن و زنده سوزاندن تعدادی از جوانان در یک مسجد و یا کشتن دختر 3 ساله و مرد و زن بیدفاع و بیگناه خاطر نشان کردند. این کارها بخشی از نقشه از پیش آماده شده که فتنه بود و آنها مجهز به سلاح سرد و همچنین سلاح‌های گرم بودند که از خارج کشور وارد و بین عناصر فتنه برای انجام چنین جنایاتی توزیع شده بود.
ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دی ماه، که 22 دی ماه شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن، یعنی 22 دی ماه رو ملت ایران ساخت، یک افتخار دیگر بر افتخارات خود افزود. ملت ایران در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان توانستن به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن و الحمدلله این کار رو کردن، فتنه رو خوابوند. کار ملت ایران.
ایشان بزرگنمایی جمعیت معدود فتنه‌گران در مطبوعات و خبرگزاری‌های جهانی وابسته به صهیونیست‌ها و در مقابل انکار و یا کوچکنمایی جمعیت عظیم مردم ایران در 22 دی را ناشی از عادات همیشگی آنها خواندند و گفتند واقعیت با این کارها تغییر نمی‌کند. واقعیت همان است که ملت به چشم خود در تهران و شهرهای دیگر مشاهده کرد. حضرت آیت الله خامنه ای شکست آمریکا به دست ملت ایران در فتنه اخیر را در ادامه شکست آمریکا و صهیون در جنگ 12 روزه برشمردند و گفتند آنها این فتنه را با مقدمات فراوان برای کارهای بزرگتر راه انداختند که البته ملت فتنه را خاموش کرد، اما این کافی نیست و آمریکا باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.
باید دستگاه‌های مختلف ما از وزارت خارجه و دستگاه‌های گوناگون دیگه، دستگاه‌های مرتبط با این کار باید دنبال کنن قضیه. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم، ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم، اما مجرمان داخلی رو همراه نمی کنیم. تر از مجرمان داخلی مجرمان بین المللی هن، اونا رو راه نمی کن. باید با شیوه های خودش با روش درست این کار دنبال بشه، تعقیب بشه.
ایشان در بخش پایانی سخنرانشان با اشاره به جانفشانی و فداکاری شبانه روزی مسئولان و نیروهای انتظامی و امنیتی، سپاه و بسیج در مبارزه پیروز با فتنه آمریکایی صهیونی افزودند مسئولان کشور همگی همکاری کردند و ملت نیز حرف آخر را زد و با وحدت خود کار را به طور قاطع تمام کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تکرار توصیه همیشگی مبنی بر حفظ وحدت بین مردم گفتند دعواهای جناحی، سیاسی و خطی نباید بین مردم رواج یابد و همه باید در دفاع از نظام اسلامی و ایران عزیز با هم و در کنار هم یکی باشیم.
اینجور نباشه که چون بنده خبر ندارم از کاری که دیگری کرده همدون هی ایراد کنم که آقا چرا چنین چرا کنم. نه، همه کار کردم. من از این که به رؤسای کشور، به رئیس جمهور و دیگران در یه چنین شرایط مهم بین المللی و داخلی اهانت بشه، به شدت پرهیز میکنم و نمیگذارم و منع میکنم، نهی میکنم کسانی رو. حالا ممکنه در مجلس باشه، ممکنه بیرون مجلس باشه، ممکنه هر جا باشه. قدر اینها رو بدونیم ما، قدر مسئولینی که وقتی یک چنین حادثه‌ای برای کشور پیش میاد از مردم کناره نمیگیرن. گاهی داشتیم و در گذشته مردم وسط میدان بودن، مسئولین تماشا میکردن، گاهی هم علیه مردم یه حرفی میزدن. این دفعه نه خیر، مسئولین در کنار مردم بودن، توی مردم بودن.
ادامه خبرها. بیش از 100 تن از فقها، علما و نخبگان جهان اسلام در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی حمایت کردند. آنها ترامپ و بنیامین نتانیاهو را به دلیل جنایات علیه بشریت محارب و مفسد فی الارض اعلام کردند. همچنین این علما خواستار اتحاد و یکصدایی امت اسلامی در مقابل تهدیدات خارجی شدند. هزاران نفر در سراسر جهان از جمله عراق، هند و پاکستان در حمایت از کشورمان و اعتراض به مداخله‌جویی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا به خیابان‌ها آمدند. قرار است مردم ترکیه فردا در حمایت از کشورمان به خیابان‌ها بیایند. وزیر دارایی رژیم صهیونیستی از اجرای طرح گسترده در کرانه باختری خبر داد. بر اساس برآورد اولیه هزینه حدود 3 میلیارد شکل است و با اجرای این طرح شهرک‌های صهیونیستی به اراضی اشغالی 1948 متصل می‌شود. این شهرک‌سازی با هدف تثبیت حضور شهرک‌نشینان در زمین فلسطینیان اجرا می شود. حدود 750 هزار شهرک نشین صهیونیست در صدها شهرک در کرانه باختری سکونت دارند و از بین آنها 250 هزار نفر در قدس شرقی ساکن هستند و با هدف کوچاندن اجباری فلسطینی ها هر روزه آنها را مورد ظلم و جنایت قرار می دهند. همایش بین المللی امت تمدن در قرآن با پذیرش مقالاتی از کشورهایی از جمله عراق، مصر، عربستان و اندونزی در قم برگزار شد.
همایش بین المللی امت تمدن در قرآن با پیشینه علمی و پژوهشی حدوداً 10 ساله در قم برگزار شد. پژوهشگرانی از 6 کشور مقالات خود را به این همایش ارسال کردند. حجت الاسلام اولیایی دبیر اجرایی همایش:
حدود 100 چکیده و مقاله به همایش ارسال شد. نهایتاً 40 مقاله به صورت سفارشی اساتید قرآن پژوه و تمدن پژوه ما تولید کردند. اون از 6 کشور ما مقاله از اندیشمندان بین المللی داشتیم، از اندونزی، از مالزی، از عراق، از مصر، از لبنان و از عربستان. در سطح اندیشمندان مطرح به عنوان مثال زکی میلاد، خب یک اندیشمند مطرح عربستانیه که مقاله برای ما ارسال کرد. ما سعی کردیم در بازنشر محصولات همایش به صورت بین المللی عمل کنیم. تمام 45 ارائه‌ای که در این 2 روز انجام شد به صورت حرفه‌ای تصویربرداری شد و اینها در جهان اسلام به زودی منتشر خواهد شد. از این 9 جلد هم 2 جلد منتخب و قوی‌ترین ایده ها به عربی منتشر خواهد شد و توسط مرکز الهزار برای لبنان منتشر خواهد شد که اونها بازار نشر خوبی هم در جهان عرب دارن.
در راستای همایش بین المللی امت تمدن در قرآن 150 نشست علمی و تخصصی در ایران و برخی کشورهای منطقه برگزار شد.
اما گزارشی بشنوید درباره مسجدی در شرق عربستان که مزین به نام امام مهدی علیه السلام است.
در یکی از شهرهای شرقی عربستان مسجدی وجود دارد که درباره این مسجد باید گفت
132 سال پیش یک عالم شیعه در شهر سیحات در شرق عربستان مسجد کوچک بنا کرد تا اولین نماز جمعه شیعان در آن شهر برگزار شود.
مردم شهر سیحات 2 سال پیش با جمع‌آوری کمک‌های مالی مسجد امام مهدی علیه السلام را بازسازی کردند و حالا ظرفیت حضور نمازگزاران در آن افزایش یافته است.
ظرفیت حضور نمازگزاران در مسجد امام مهدی علیه السلام حالا پس از بازسازی به حدود 2000 نفر رسیده است. آموزش نماز، آموزش تجوید و روحانی قرآن و برگزاری جلسات سخنرانی مذهبی از جمله فعالیت‌های این مسجد است که حالا قوت گرفتند.
سیحات یکی از شهرهای مهم شرق عربستان سعودی به شمار می‌رود که اغلب ساکنان آن شیعه هستند. در کنار مسجد امام مهدی علیه السلام که مرکز فعالیت‌های دینی این شهر است، 10 مسجد و حسینیه دیگر در این شهر مزین به نام اهل بیت علیهم السلام هستند.
و آخرین خبر از کشورمان، مهلت ثبت نام در انتخابات شورای اسلامی شهر تمدید شد. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت داوطلبان امشب تا ساعت 24 و فردا از ساعت 8 تا 18 می توانند به صورت غیر حضوری در سامانه پنجره واحد خدمات کشور نام نویسی کنند. تا کنون 35987 نفر ثبت نام کردند. در پایان با آگاهی شما می رسانم فردا یک شنبه 28 دی ماه 1404 هجری خورشیدی برابر با 28 رجب 1447 هجری قمری و 18 ژانویه 2026 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 33 دقیقه، از آن صبح فردا 5 و 46 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7 و 12 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی و امید روحی با شما خداحافظی میکنیم. شبتون آرام.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو معارف با شما خوبان هستیم. دوستان، معمولا تو هر کشوری به نوعی انتخابات برگزار میشه. صحنه انتخابات عرصه مسابقه است و رقابت بیشتر نامزدهای انتخاباتی در نظامهای مادیگرا برای تکیه زدن به اریکه قدرته. در جامعه‌ای که تفکر مادی حاکمه، از نامزدها و مسئولان انتظاری جز قدرت طلبی نداریم، ولی تو جامعه دینی هر کسی که میخواد به عرصه سیاست وارد بشه موظف شیفته خدمت باشه، نه تشنه قدرت، وگرنه به قول معروف از چشم مردم میفته و تو آزمون اعتماد عمومی مردود میشه. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی میفرمایند انتخابات در کشور ما باید مسابقه برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. انتخابات اسلامی این است که این است. در منطق اسلامی قدرت، عزت، آبرو، خوشنامی و امکانات فقط و فقط برای خدمت به مردم و حرکت دادن خود، جامعه و کشور در راه نظام مقدس اسلامی و رسیدن به آرمان‌های بلندی است که انسان‌ها نیازمند آنند. این مسند مسابقه برای خدمت و زحمت کشی است. هر کسی که آماده است بیش از دیگران زحمت بکشد و توقعی را که مسئولان کشورهای دیگر از مقام و موقعیت خود دارند نداشته باشد، بیاید داخل این میدان بشود. میدان فراهم. دوستان، همونطور که میدونین این روزها روزهای ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهره و شما هموطن گرامی که الان صدای من رو میشنوید، در خودتون توانایی لازم رو میبینید برای به عهده گرفتن مسئولیت نمایندگی مردم در شورای اسلامی شهر. امشب تا ساعت 24 و فردا از ساعت 8 صبح تا 18 عصر فرصت دارید که به صورت غیر حضوری در سامانه پنجره واحد خدمات وزارت کشور نام نویسی کنید. بسم الله. اون کسایی که فکر میکنن میتونن برای نظام اسلامی مفید واقع بشن، الان فرصتشه.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن تر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
انشاءالله که حال و احوالتون خوب باشه. در شام عید مبعث 27 رجب هستیم. امروز 27 دیماه هم پشت سر داریم میذاریم و به لحظه های پایانی رسیدیم. انشاءالله که هر لحظه از هر روزتون زیبا باشه، در کنار خانواده هاتون خوب و خوش و سلامت باشید. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هست و ما در نوبت دوم برنامه‌های روز شنبه در خدمت شما خواهیم بود. تا ساعت 22 برنامه‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله برنامه سرمشق که حالا می‌خوایم تقدیمتون کنیم، از جمله برنامه مشق راه که می‌خوایم تقدیمتون کنیم، پاسخ به پرسش‌های اخلاقی هست این برنامه. برنامه یک قطره از دریا رو میتونید 20:45 دقیقه بشنوید به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین راسل که اشاره به شعارهای قرآنی داره این برنامه در قالب نمایش. ساعت 21 میتونید مبانی فقاهت رو از رادیو معارف بشنوید به کارشناسی آیت الله مکارم شیرازی، استفاده میکنیم از درس خارج اصول فقه ایشون. 21:30 دقیقه هم میتونید تفسیر سوره انعام رو بشنوید، آیات 101-103 به تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی. این بود برنامه هایی که تا ساعت 22 تقدیمتون میشه. الان هم دعوت میکنم مشق راه رو بشنوید.
دنیا راهی پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم، آرزو میکنم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی هاتون شیرین و روبه سامان باشه. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه با محوریت اخلاق توحیدی و نکته های ارزشمندی که مهمان و کارشناس عزیزمون در هر برنامه مطرح می‌فرمایند و ما امیدواریم که بتونیم به اونها توجه ویژه‌ای داشته باشیم و آثارش رو هم در زندگی خودمون ببینیم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید در این برنامه به مدت حدوداً 25 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بله، همونطور که عرض کردم مهمان و کارشناس بزرگواری داریم که قبول زحمت میکنن و در این برنامه از اخلاق توحیدی نکته هایی رو مطرح میفرمایند. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، امروز هم در کنار ما هستند. استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشین، انشاءالله مشرف فرمودید. لطفا شما شنونده های عزیز هم در کنارمون باشید و هر وقت هر جا هر سوالی در حوزه اخلاق توحیدی داشتید به ما هم اعلام بفرمایید تا به لطف خدای متعال پاسخش رو از زبان استاد فقیهی تقدیمتون بکنیم. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون. لطفاً ابتدای تلفن و پیامکتون هم قید بفرمایید که سوالتون رو از برنامه مشق راه دارید میپرسید. جناب استاد فقیهی عزیز، ما در خدمت شما هستیم تا بشنویم از اخلاق توحیدی و راهکارهایی که میتونه سریعتر و عمیقتر اخلاق ما رو به سمت نگاه خاص و خالصانه به خدای متعال متمایل بکنه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در مورد اخلاق توحیدی یه مباحثی مطرح شد پیرامون دعا کردن،
بله،
و اونم دعاهای قرآنی. منتها نکته قابل توجه بحث این است که در این دعاها یا دعا کردنها اون نکته اصلی یعنی یافتن خداوند، انس با خداوند، رحمت خداوندی اون آدم پیدا کند که بتوند اثر تربیتی داشته باشد.
یعنی محور همه چیزهایی که میگیم و به زبان میاریم همین بحث خدای متعال باشه، که منحرف نشیم به سمت دیگه‌ای، فقط متمایل بشیم به سمت خواسته های درونی خودمون.
بله، متمایل به خداوند بشیم که این اثرگذار باشد در زندگی ما.
بله.
گاهی هم ما همطور فقط دعا رو در حد این که دعا کنیم حاجتمون رو بگیریم و بگذاریم، خب حالا اینم کار خوب و درستیه، اما اون کلید واژه اصلی بحث که انسان سازی و تربیت انسانه گاهی فراموش میشه.
بله.
یکی از دعاهایی که انشالله امروز خداوند لطف کند بتونیم توضیح بدیم داستان حضرت ایوبه.
سلامون به علی.
خب داستان حضرت ایوب مشهور سر زبانها، میگن صبر ایوب.
بله.
حضرت ایوب از پیامبرانی بودند که وضع ظاهری دنیاییشون خیلی مطلوب بود، هم سلامتی داشتن، هم مال و ثروت فراوانی داشتن، هم فرزندان خوبی و همسر خوبی. تقریبا خداوند همه نعمتهای این دنیایی رو، حالا غیر از نعمتهای اخروی، به حضرت ایوب عنایت کرده. یه وقتی ابلیس به خداوند عرض کرد که خب ایوب شکر خدا میکند، الحمدلله میگد، خب همه چیز دارد، باید الحمدلله بگه.
طبیعیه کاملا.
بله، اگر کسی این نعمت ها رو نداشت و بازم خدا رو دید و شکر خدا کرد، اون مهمه. همین اتفاق افتاد، حضرت ایوب مریض شدن.
بله.
کم کم مریضی ایشون شدت پیدا کرد، فرزندان یکی یکی رفتند. خب همه کار رو فرزندان میکردن، فرزندان که رفتن مال و ثروتم از دست رفت. یه مرتبه دیدن که حضرت ایوب مونده، نه فرزندی، نه مال و ثروتی، و تازه مریضی، اونم مریضی‌های بسیار سخت.
بله.
حضرت ایوب رو گرفت. بعد خداوند به ابلیس گفت ببین ایوب در این حالت هم شاکره، الحمدلله میگه، از شکر خدا میکند. اما خب آدم وقتی گرفتار میشد باید راه برطرف کردن این گرفتاری رو پیدا کند. خب یه راهش امور معمولیه، وسائل طبیعیه، یکیش هم پناه بردن به خداوند عالمه که همه کاره عالمه.
بله.
حضرت ایوب دعا کردن. این دعای حضرت ایوب دعای بسیار جالبیه که قرآن بیان میکند. فرمود و ایوب اذ نادا ربه، حضرت ایوب درد و دلشون، گفتگوشون با خداوند این بود، این طوری دعا کردن که خدایا انی مسنی الضر، خدایا گرفتاری، پریشانی منو گرفته. این نکته رو توجه داشته باشیم، گاهی ما گرفتاری که برامون پیش میاد یه جوری بیتابی میکنیم، یه جوری درد و دل میکنیم و بیان میکنیم که گویا دیگه دردی از این بالاتر نیست، گرفتاری دیگه بالاتر از این نیست. قضیه تأمل کنه میفهمه گرفتارتر از منم هست.
بله.
حضرت ایوب نگفتن خدایا بیچاره شدم، بدبخت شدم، همه چی در دستم رفته. فرمودن انی مسنی الضر، مسنی یعنی گرفتاری و پریشانی یه تماسی با من برخورد داشته، یه تماسی با من گرفته. نه اینکه حالا دیگه بیچاره شدم. خود کلمه یه مسنی یه تماسی با من داشته،
خیلی جزئی.
بله. خب حالا من گرفتار شدم، حالا از خدا طلبکارم، که خدایا تو چرا همچی کردی؟ چرا با بندت این طوری میکنی؟ چرا مشکلات منو رفع نمیکنی؟ نه، حضرت ایوب فرمودن که خدایا انی مصنع